با درود بر شما وطن گرامی بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین اجرا میکنم. روزم روز چهارشنبه است، برابر با 17 دی و ششم ماه ژانویه 2021. زمان چه سریع میگذرد. بله، در این روزهای چهارشنبه قریب 50 دقیقه ما اینجا صحبت کنیم خدمتتون. اجازه بدید که از حافظ یک غزل کوتاه و زیبا بخوانم. می فرماید: روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زهر گشت، بانگ نوش شادخواران یاد باد. و بعض اوقات به حکم ضرورت یک کلامی رو مشدد می خوانیم در شعر، در حالی که تشدید نداره، مثل تلخی برای رعایت وزن. ای بو این کامم از تلخی غم، درست دارم، کامم از تلخی غم. بله، چون زهر گشت بانگ نوش شادخواران یاد باد. گرچه یاران فارغند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد. مبتلا گشتم در این بند بلا، کوشش آن حق گزاران یاد باد. گرچه صد رود است در چشمم مدام، زنده رود و باغکاران یاد باد. راز حافظ بعد از این ناگفته ماند، ای دریغا رازداران یاد باد. پیداست سفری به اصفهان غزل بودن با یاران دوستان اصفهانی، حتما، چون دلیل نداشت که زنده رود باغکارا. خب خدمت شما عرض کنم که چند تا گفتم خدمتون، هر چهار سال به چهار سال امریکا انقلاب میشه. بله، انقلاب مدنی و اسلحه‌اش هم رأیه. بله، رأی اکثریت. این دیگه شریفترین نوع حکومتی است که تاکنون بشر کشف کرد. دموکراسی، حاکمیت مرد، این مملکت خود داده در بابش صحبت میکنه. و این دور مثل همیشه برقرار شد و یکی باخت یکی برد. بله، با تو که برنده حدود 6-7 میلیون رأی هم بیشتر آورد اینا از جبهه دموکرات. جبهه ریپابلیکن رئیس کلشون گفت تقلب شد، دزدی شد، وکیل گرفتن، چندین بار آرا رو شمردن، بین 30 تا 50 بار پیش قاضی بردن، قاضی ها اینا رو بیرون کردن، سوپریم کورت بردن، بیرونشون کردن. امروز یه روز فرمالیته است در سنای آمریکا، یعنی وایس پرزیدنت، داره معاون ریاست جمهوری، آرا رو میخواند که آخرین رسمیت رو بده به انتخابات و اعلام کنه که چه کسی برده. یه عده از سناتورا آمدن بیرون. حالا ببینید، سناتور اونجاست که قانون بسازه و این همه دادگاه و این همه چیز رو تمام ایالات که مهر کردن و شمردن و دوباره شمردن و دوباره شمردن و دوباره شمردن و دادگاه بردن و اینا چیز کردن، اینا ها نوشن و آقا با قبول نبرید که تعدادشون اندکه، میبازن خودشون رو مسخره کردن. آقا از اون سو برادر عزیز، برادر ترامپ، عرض میشود که لشکر جمع کرده و فریاد و داد و بیداد که من نباختم، ای هنداس به داد برسین. یه ادم دیدم الان دارن وارد سنا میشن، یکیشون اسلحه داشت، از این اسلحه های نیمه اوتوماتیک حداقل، این نگاهی که من دیدم، طرفداران برادر. و این اولین بار بوده این حوادث، این مدت که یک نفر بگه که من قبول ندارم، دزدی شد، ای حناس، اینا در واقع یک، یعنی مستقیما حمله به اساس دموکراسی این مملکت محسوب میشه. چون نه دزدی شد نه تقلب شد، امکان تقلب نیست، محال تقلب. یعنی در فضای کنامی رای میدی آدمایی که حضور دارن چون روباهان هستن اینا، اینجا یک جای تقلبی نیست، این آمریکا جای محکمیه، قانونش قانون محکمیه و مردم آمریکا مردم قانونمندی هستن. ولی استثنان پیش اومده دیگه، اینطور برحال ملت دو دسته شدن اینها، اما اینا به جایی نمیرسه چون یه آقا برنده شده و روز 20 ژانویه سر ساعت 12:01 آقای ترامپ بایستی رفته باشه بیرون وگرنه کار غیر قانونی کرد. الان دیدم که در یه صحنه که یه پایان کار بود کنم بایستی میبرن خدمت شما، دیدم که یه گروه ریختن از پله های سنا، یکیش هم اصله بلندی دستشو توبره و بنده بسا. امیدواریم که اتفاق بدی نیفته. این حالا عکس ها میاد نشون میدن، عکس ها رسید دستتون؟ آها داری پخنون، من نمیبینم چون من اینجا تلویزیون ندارم. بله اینا طرفداران ترامپ هستن و آمدن و دارن سر صدا میکنن و تظاهرات دیگه به هر صورت. بگذاریم از این داستان، اجازه بدید که ما برگردیم سر مملکت خودم. یک زمانی خلفا به ما حکومت کرد، خلفا یعنی جانشینان پیغمبر اسلام، خلافت خلفا بر مردم ایران از زمان عمر شروع شد، عمر بن خطاب که تیسون سقوط کرد و اینها استانهای ایرانی که یکی بعدش که ابوبکر بود و عثمان بود و علی بود، اینها مال مردم ایران میخوردن و خلاصه خیلی خوشحال بودن از اینکه به یه همچی جایی دست پیدا کردن که اولشون رو غارت بکنن. خب اینا نان دوزی خورده بودن، شوخی که نداری. باری بعد میرسه به معاویه، اونا میخوردن تا میرسیم به عباسیان و اینها. خلیفه اونجا نشسته بود، یه حاکمی هم داشت، ایران رو تقسیم کرده بودن به چند قسمت، هر جا یه حاکم عرب بوداشته بودن، مالیات جمع میکردن، شطورا قطارهای شطور انار از یزد و از این قطارهای شطور گندم، اینا هرچی ما داشتیم اینا در واقع اینا می بردن دیگه. در واقع این وضعیت ایران پایین رفت به لحاظ عظمتش و مدنیتش، به خاطر همین باشخاری اینها. یه خلیفه بود اونجا و خلافت خیلی زود به فساد رسید، یعنی بعد از هارون الرشید و پسرش مأمون اینها که اینا علوم رو گسترش دادن و دارالحکمه ها گشودن و این که میگن تمدن اسلامی که همچین چیزی وجود نداره، اینها ترجمه کردن، مترجمان ایرانی اینا مدنی هم که در مدنیت یونان بود و روم بود و هند بود و ایران بود و اینها، در این مدت کوتاه به هم آمیخت و یک جنبش علمی البته شد که بیشترشون شاید 95% ایرانی بودن. بعد هم دیگه تعطیل شد و خلافت هم به فساد رفت و عرض کنم که یک مش ترک از اون ماورای نمیدونم عرض شد که بخشای شرقی ایران آوردن در اینا خلیفه، چون عربا خودشون تنبل شده بودن، ایرانی هم زیر بار نوکری نمی رفتن، ترک آوردن. این ترک ها اون چنان فسادی کردن در دستگاه خلافت و آزار و اذیت در تشکیلات بغداد که اینا مجبور شدن برن سامره، اون سامره اون زمان در واقع ساخته شده، اینا که دو رفتن دیگه نمیشه بود بگردن، حالا کواره بارد بستش نمیشه. بعد هم دیگه مغول ها آمدن و عربا رو براندازی کردن، یعنی خود ما کوشش ها کردیم ولی به نتیجه نرسید. و هر کس هم میخواست در کشور ما یک کاری انجام بده و یک دلیری بروز بده از خودش، اینا خود ما میگفتیم آقا حکم خلیفه داری یا نداری. خیلی مسائل گردن خود ماست، بسیاری از بدبختی ها گردن این فرهنگ خود ماست. بله، یه مردی مثل یعقوب بروز میکنه، میاد نشابور، تمام این مناطق رو میگیره، میاد اینا با یه قرور میاد وارد نشابور، جمع کردن مردم، میگه که تو هر چیز در حکم خلیفه رو داری به ما نشون بدی؟ یعقوب هم با که مکرر گفتم خدمتتون، اون شمشیر رو میکشه بیرون رو بنیان اوریان، میگه این حکم من هست، من میره بغداد بگیره که باز نشون. منظور این که حکومت خلافتی بود. امروز در ایران ما خلیفه داریم. بله، بعد از این همه رنجی که ملت متحمل شد در این روزگاران، در این انقلاب، و قاتلان و جرار خونخوار آمدن شروع کردن به قتل ملت، یک کسانی در ایران راست راست دارن راه میرن، محترم و معزز، مثل عزیز غریزی، یه همچین حیوانی که امروز از میلیونرهای همین دسته است، 19 خلبان ایرانی رو در اهواز گذاشت تیربارون، نداره راست راست راه میره. غریزی یا قرزی توجه میکنیم؟ و دوستداران آزادی، اون کلاهبردار بزرگ تاریخ، همه باید آزاد باشن، اینها آزاد باشن، اون شیطان بزرگ ما. و از همه کوشش ها یک انتخابات در فضای نسبتاً آزاد شد، انتخاب بنی صدر شد. بله؟ به معزی که دیدن که بنی صدر محبوبیتی داره پیدا میکنه و جنگ رو داره مدیریت میکنه و صلح داره برقرار میکنه، کودتا کرد. کودتا کر گرفته بودن حتما دارش بکشید. بله؟ و حکومتی تشکیل دادن. واقعا مایه ننگ تاریخ بشر. یه خلیفه داری؟ امروز خلیفه سید علی که داره اوضاع آماده میکنه این ثروت ها و این امپراتوری که برای خودش درست کرده بده به عرض کنم که فرزند رشیدش. بعد داستان شب خیمه شب بازیه، داستان مثلا انتخابات ریاست جمهوری، یه آدم احمق و سفیهی رو قربال میکنن، هیچ هرگز نماینده ملت که نرفته که آقا که بخواد کاندیدا بشه، که از بین این عمامه به سرای احمق یکی رو به انتخاب میکنن. حالا دو تا بنیاد هم درست کردن اونجا، مصلحت نظام و مبنا خبرگان، یک مش آخوند خر معذرت میخواد اونجا، از خدا بی خبر و از مدنیت بی خبر، از رنج ملت بی خبر، از همه چی بی خبر نشستن اونجا با این عمامه ها نشون خوابن و اینا. اینا هم مثل میشه بازی این چیزشون نقشون دست چیز خلیفه است دیگه، خلیفه میچرخونه چون پول باید خلیفه بده دیگه. مصلحت نظام، و به این نتیجه رسیدم که مصلحت نظام آن است که دسته های متعدد چاقوکش مثل برادران دزد پاسدار و چاقوکشان بسیج حلقه به حلقه باشن برای مردم کشی و نگه داشتن خلیفه. فرق این خلیفه با خلیفه بغداد در این هاست، و آن است که اون در بغداد می نشست حداقل، و ما ناراحت داریم که عربا مملکت ما رو اون زمان گرفتن در بیرون مرزها خلیفه دارن، حالا عربا مملکت ما رو امروز گرفتن و در داخل. اینا که ایرانی نیستن که، تمام ایدهالاشون عربیه، پیغمبرشون عربیه، علی پسر ابو طالب عربیه، تمام اولاد علی هم عرب هم، لباس های عربی شما میبینید در خیابانی آخوند های منحوس رو، و ما نشستیم نگاه میکنیم، سر بند گرفته مسخره کرده مردم رو، یک احمقی میارن که هیچ اختیاری در راجب هیچ چی نداره. بودجه ها هم که از کنم خلیفه داره تقسیم میکنه دیگه، جامعه المصطفی و نمیدونم فیضیه قم و اینا و مدن و این سرزمین مقدس ایران زمین و مردم در واقع صبور نجیب ایران زمین رو هم از اسارت گرفت. گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از او اومد ها. همه چیز اسلامی، مجلس اسلامی، پاسدار نمیدونم آدمکش اسلامی، نمیدونم حکومت اسلامی، اصلا نامی از ایران نیست. این اسلام آخه چه خدمتی به بشریت کرده؟ چه کردن این مسلمین؟ یک مش ملت بدبخت عقب مونده که مثلا محاله که ترقی در اینا بشه، چون این اسلام یک گرایشی به سقوط به عمق داره، بدبختی و عقب موندگی و فرو رفتن به اعماق. این عبارت معروف چرچیل رو در گزارش رو ملکه یه بار خدمتتون گفتم، گفت there is no force like Islam to retrograde a society، یعنی نیروی مثل اسلام برای عقب بردن جامعه وجود نداره. ملکه ناراحت نباشید، حسن مسلمان ها عقب افتاده و بدبخت هستن، ما هم داریم غارتشون میکنم. ما اگر که دشمن سر مرز آمده بود برای تجاوز به ایران، حتما میرفتیم به جنگ. دشمن در داخل نشسته، ما اون نشسته نگاه میکنم. بزرگترین دشمن هم امریکا کی هستن آقا؟ نه روسیه است، نه آمریکاست، نه اسرائیل، همین دم و دستگاهی است که سید علی رو انداخته اونجا. واقعا هر موقع امریکا انتخابات میشه و نو میشه و آدمای جدید و اندیشه های تازه و ایده های جدید برای آبادی کشور و پیشبرد مقاصد ملی میشه، دل آدم میسوزه. آقا ما چه دردی داریم که 150 ساله داریم تو سرمون میزنیم برای یه رأی دادن نمیتونیم؟ یه چماق دائم بالا سر ماست. این دیگه کثیف‌ترین بوده، این حکومت سید علی در این 40 سال غیره، این دیگه واقعا پلیدترین و جنایت‌آمیزترین حکومت تاریخ ایران بود، با فریب و نیرنگ و حقه بازی و هی علم کردن حسین و نمکیو اینا. و می شود اگه یک کسی اهل تخیل باشه چوبهای دار رو دید که یک روزی روزمره محاکمه میشن آخوند، یه برشون پای چوبه دار. از کردم بارا این ملت ایران دیگه به آخوند باش نخواهد داد. را این دو سه کلمه رو لازم دیدم خدمت شما گفته باشم. مصلحت نظام، خبرگان رهبری، جیره از بیت رهبری میگه. خدمت رو عرض کنم که از سبت که این همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد، این برنامه بکنم چند سالی هست الان دیگه میزه دوستر ایزم آقای بدیه اونجا هستن و سایر بچه های مبارز، یعنی یک شنبه برقرار هست که 10 ژانویه ساعت 11 وقت کالیفرنیا، 10:30 شب به وقت ایران است و من اونجا صحبت میکنم. یعنی دوستان دعوت کردن که من اونجا باشم در باب همین زمین های تاریخی استبداد و نقش عوامل داخلی و خارجی. www.gozar.net از اینجا میتونید وارد اتاق بشید، www.gozar.net gozar.net. خب ما دفعه پیش خدمت شما از موضوع بحرین و چگونگی رفتن بحرین صحبت کرد. بعد وقت هم نبود در واقع. بیاد آوردم یک پیامدی هم داشت این داستان. پیامد نظامی داشت. یعنی این که وقتی که انگلیس ها بیرون رفتن عراق به این رخ داد. صدام حسین حسن الله بکنم بکنم اون زمان بود به صدام بیرونش کرده بود که ما برتری نظامی پیدا کنیم برای کنترل خلیج فارس. آره این سر صدا که بلند شد دولت ایران اون زمان شاه بود که شروع کرد به تقویت کردان دلاور عراق. ملا مصطفی بارزانی شخصیت مهم و تاریخی برادران کرد ماست. ملا مصطفی اونجا پذیرا شد و شروع کرد به نبرد با نیروهای بعثی. با درود دیگر هموطنان گرامی، پیامدهای رفتن انگلستان و واگذاری بحرین به در واقع اتحادیه عربی شد دیگه. بله عرض کردم که این عراقی‌ها به این هوس افتادن که در واقع با نیروی نظامی کنترل بکنن و نفوذ زیادی پیدا کنن و یه حرفا. ایران هم در واقع از بندی ایران به خلیج فارس عراق چیکار است. دولت ایران شروع کردن به پشتیبانی ملا مصطفی بارزانی که زندگی پرفراز و نشیبی مرد دلیر داره که من واردش نمیشم. ارتش عراق جذب شد به مبارزه با ملا مصطفی. ملا مصطفی بارزانی و کردای دلیر که دلاورترین مردم منطقه هستن و غیرتمندترین مردم منطقه هستن و مظلومترین مردم منطقه هستن اینا رو شکستن. یعنی هر چی کردن نشد. هر صحبت که آمد و صدام حسین به پیغام داد که آقا ما میخوام با شما آشتی کنیم. میخوام با شما آشتی کنیم. رفت و عکساش هست، فیلمش هم هست که ملا مصطفی ایستاده با لبخند و آقا شما چیز نکنید دست بکشید، ما به شما کرکوک رو به شما میدیم. حالا من نمیخوام اشتباه گزارش کرده باشم، یه صحبت دو سال شد که یا دو سال دیگه میدیم یا یه همچین قولی داد و ملا مصطفی گفت بسیار خوب مطابق کردن اومدن. صدام حسین نقشه کشید که بره روسیه و اونجا هر شبت که سلاح‌های مدرن بگیره، از یک سو کردها رو سرکوب کنه، از یک سو هم مسئله خلیج فارس رو زیر سیطره دولت عراق. موضوع اروندرود هم البته سر برکار بود. از اون سو شاه ایران هم آمد آمریکا. بله در روزگار نیکسون برای اولین بار در تاریخ سیاست خارجی آمریکا یک رئیس جمهور و مشاور امنیت ملیش و وزیر امور خارجه کیسینجر گفتن به شاه ایران هرچه میخواد بده. یعنی اینقدر اعتماد به ایران بود، اینقدر دوستی برقرار بود. اینی که میگوین که نمیدونم اون زمان ها خمینی نامه نوشته بود، نمیدونم اومدی که بهشتی اومده بود آمریکا نقشه بود شار بود، نه اصلا این حرفایی بسیار بسیار جهنگ است. اینا دوستی مبدت برقرار اینا و خرید هواپیمای F-14. و برگشتن در واقع فکر کنم 80 تا بودن. اینا هواپیماهایی بودن که بیشتر برای جنگ هوایی درست شده بودن. در جنگ عراق که سالها بعد اتفاق افتاد 160 هواپیمای عراقی رو همین F-14 ها ساقط کردن. بین 10 تا 15 تا 16 تا از اینا از بین رفتن که نصفش بر اثر حوادث بود نه آتش عراق. اینقدر هواپیما مهم بودن که البته اینا دیگه الان بازنشسته شدن و اون جدید آمریکا ساخته برای موردی که برای اونا رو ساخته. خلاصه مطلب این که هواپیماهایی که روسا و سلاحایی که روسا دادن به اینا زر به درد بخوری نبودن، نمیتونستن با ایران چند. و ما دانشجو بودیم که گفتن که احتمال جنگ هست، کشتی ابن سینا، ابو سینا، یه همچی چیز که از ایران بود از اروندوز شده بره، فانتومای نیرومند نیروی هوایی بالا سر، خیلی باشکوه بود، مثلا هنوزم هست میتونی نگاه کنی. بعد بالا هیچ عراقی جرأت نکرد دست از پا خطا بکنه و چیز کمک به کردها هم ادامه داشت و مبارزات مدوستان باری. بعد موضوع نشست الجزیره به وجود آمد که شاه ایران رفت به الجزیره، صدام حسین هم آمد، باری بومدین که اونجا رئیس جمهور بود، مرد خیلی مشهوری بود، بقیه عرب هم اینا آمده بودن اینا، البته این چیز پنهانی شد، یعنی بومدین اینجا نشسته بود در واقع و شاه در دست راستش بود و صدام حسین اون طرف و قیافش مثل آدم شکست خورده بود، یه منکوب شده بود. این قرارداد بسته شد، قرارداد صلح بسته شد که این اروندرود از خط میانیش متعلق به ایران، خط میانیش متعلق به عراق و برنامه دوستی و مودت و یک مقاطع دیگر درش بود دیگه، یک شرط های دیگری که مهم نیست، چون خیلی زود به هم خورد. و شاه برگشت بعد از این که دیگه این صلح شد، کمک به کردها قطع شد به طور کل و ملا مصطفی هم اسیر که نه، آقا آوردنش تهران، کت شلوار، مرد دلاور، اون هیبت و هیئت و اینا، کت شلوار سیگار، آقا ملا مصطفی حالت خوبه؟ گفت زیر سایه حضرت هستیم، بله حالم خیلی خوبه. اینا و این که اینا آلت دست، یعنی کرده آلت دست شده، مثل جریان ترامپ و این داستان داعشی ها، این همه کرد کشته شد، اگه اینا نبودن این آمریکایی شما بگنین حریف داعشی می شدن نمی شدن، مگه برن همه خاک رو بمبارون کنن؟ این رشادت کرده بود، دلیری کرده بود. یه چیز هم بدکار شد و یه پشتبانی شد برشان روشه برن آوردن آمریکا. یه پس چی شد؟ بعد گفتن آقا پس چی شد این کردهای دلاور اینقدر کشته دادن؟ اینا دوش به دوش ما جنگیده بودن، چی شد شما پشت گفت ما یه جنگ دوم به ما کمک کردن؟ جواب ببین جنگ دوم چه رفتی به کرده داشت؟ کرده بیچاره به روتی از ارتش آمریکا دفاع کرد. و این هم یکی از اون حوادث بود و رفت آمد قرار بشه، نمیدونم آمدن به ایران، دعوت کردن که شاه ایران بره به عراق و هویدا هم فرستادن. تنها سفری که من دیدم هویدا رو برای کاری، اونم اختیاراتش اینقدر بود که زوار ایرانی رو بزنیم بیان و برن راحت و اینا، یه همچین داستان رو میگذشت اینا که آروم آروم انقلاب شد ولی اون افچارده ها تحویل ایران شد منهای یکی و بعد خیلی 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 به ایران کمک کرد. اون خریده اون افچارده ها سخنرانی شاه هست، وقتی میگن آقا شما این همه اسلحه میخواد چیکار بکنی، گفت ما برای بازیچه چیز اصلا نمیخریم، ما برای امنیت اون اسلحه میخریم، اما به قیمت عرض کنم که به قیمت مدارس و یا مسائل پزشکیمون نیست، یعنی که ما از اون کم نمیذاریم. خیلی ارزون بودن اون زمان، هاپوما خیلی ارزون بودن، امروز دیگه خیلی 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 بالاست، خیلی ارشاده ای بکنم چیز 15 میلیون دلار اینا، و خیلی به کار ایران بردن. بعدها این موشک های فنیکسی که اینا هم میکردن اون زمان تاپ سیکرت بود، یعنی اینا تا 150 مایل اینا چند جهت میتونستن که دشمن رو شناسایی بکنن و موشکاشون رو رها کنن و برگردن به پادگان. اینقدر کارآمد بودن این هواپیما. خلاصه مطلب خواستم که این دنباله اون داستان خدمت شما گفته باشم. من میخوام امروز از عیسی مسیح راجع به عرض شود که اظهار نظرش راجع به آخوند. اینجا ببینیم که کجا بود این داستان. شما نمیدونم بایبل خوندید یا نه، مخلص چون رو مقالطات دارم کار میکنم، میخوام این سه خدا رو معرفی کنم، یعنی خدای یهود چگونه خدایی بوده، خدای مسیح چگونه خدایی بوده، خدای اسلام چگونه خدایی بوده، اینا رو با هم مقایسه میکنیم و بعدم خب نتیجهش معلومه، تشکی نبوده، خدایی در کار نبوده، ولی در حالا به هر صورت حالا ایدئال ها اینطور بوده. خب میگوید که خب توضیحاً عرض میکنم خدمت شما که در روزگار عیسی مسیح روم جروزلوم رو بنده گرفته بود، یهودیانی هم که بودن اونجا اینا یک مش علمای بی اندازه متعصب دروغگوی از کنم که فاسد بودن دیگه، این علمای چیز اینطوری که گزارش کردن در تاریخ. و عیسی مسیح یهودی بود، بله، پسر مریم و یوسف نجار. حالا برای تقدس حرفای خنده‌دار میزن، میگن که مسیح که وقتی که نامزد بود مریم رفتید آبستنه و آبرو من بردی و فلان، این حرفا و اینا ندا آمد که نه این خداست، شما نگران نباشه. حالا این یه داست قصه و داستان دیگه، یه بابا با زن گرفته و بچه دار شد. عیسی انقلابی بوده، مسیح مرد انقلابی بوده و پاک طینت و بنیاد تفکرش بر مهر و محبت و دوستی برادر و دوستی دشمن. حتی این جمله که کسی به تو سیلی زد اون تو کسی برسید خیلی مشهوره اینا، ولی از آخوندها بی اندازه بیزار بوده، بیزار بوده. بله اینجا من میخونم از تو از انجیل. میگوید آنگاه عیسی خطاب به مردم شاگردانش فرمود: علمای مذهبی بر کرسی موسی نشستند و احکام او را تفسیر میکنند. بعد توصیه میکنه که میگه پس اون چه به شما تعلیم میدهند به جای آورید، اما هیچگاه از اعمالشان سرمشق نگیرید، یعنی دنبال آخوند رو نیافتید، زیرا هرگز به تعالیمی که میدهند عمل نمیکنند. ایشان احکام دینی را همچون بارهای سنگینی بر دوش شما میگذارند. چقدر ما بار حسین میکشیم؟ از کجا میکشیم آقا؟ چقدر ما باید بار حسین بکشیم؟ بار دولتی حسین، تازه حسین تنها که نیست. میگوید بار سنگینی بر گرده شما میگذارند آخوندها، ایشان احکام دینی را همچون بارهای سنگین. روزه حسین که جز احکام دین هم که نیست، یعنی دکان دزدی ملا و آخوندی جیب بری. ایشان احکام دینی را همچون بارهای سنگینی بر دوش ما میگذارن، اما خودشان حاضر نیستن اون را به جای آورن. هر کاری میکنن برای تظاهر است. خیلیه مسیح چنین چیزی بود. 2022 سال پیش. سال دعاها و آیه های کتاب آسمانی را می نویسند و به بازویشان می بندند و دامن رداهایشان را عمدن بلندتر می دوزند تا جلب توجه کنند. دیدیم کرشمای آخونده خودمونا این روزا که همش کشمیره و پارچه های گرون قیمت انگلیسی و آخونده گدا به این چیزا برسه تو دست بر می داره. اتومبیل روز حالا نه بنزای سفارشی ملای گدا سواری خری می شد. آقا خرم نداشت. و با کرشمه را میرن. دیدید که همین آقای روحانی کم اشمه نداره. و کرشمه این نیمه میندازه این هوای محبوسش رو یه شانش میده بیرون کرشمه میاد نازو کرد. حافظ فرمود این تقویم تمام، یعنی این تقویم تمام، این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنه. برای این ناز و کرشمه اینا بوده، مسیح هم می دیده. می گوید که بله بله. و دامن رداهایشان را عمدن بلندتر می دوزند تا جلب توجه کنند و مردم آنون را بله مردم آن را دیندار بدانند. چقدر دوست می‌دارند که در مهمانی‌ها ایشان را دستر به مجلس بنشانند. حضرت آقا بفرمایید طباطبایی بفرمایید اونجا یه شکم گنده داره از چیز مواهب علم و معرفت یه شکم بشکه‌ای داره. به آقا طباطبایی ببین آخون همیشه آخون بوده. این صحبت 2000 سال پیشه. عیسی مسیح آقا درمی کشتنش دیگه. عیسی رو این علما یهودی کشت. رومی ها گفتن آقا این ما کار نداره، این آدم یه رابط داری چون در دوازن فرق آدم دنبالش داره حرف میزنه، ما چرا اینو بکشیم؟ چون میدیمش به خود اینا. یعنی اونا حاضر نشدن رومی ها یه جنایت بیهوده بکنه. این بیت رهبری عزیزان من فرقی نمی کنه 30,000 نفر می کشتید برای اهداف ما، برای رسیدن به قله 30,000 تا ایرانی کشتن مشکلی نیست. گلوله بزنید از پشت به بچه ها تا پدر مادرها گریه کنن و بقید همسایه ها بترسن. اینا بلدن چه بکنن؟ خب چرا سرد مجید و در عبادتگاه ها همیشه در ردیف جلو قرار گیرن. امام جمعه میاد نمیدونم چه بکنه، آخونده اونجا نشستن، درست مثل تیریست که در چشم بیننده فرو میره. خدا سوگند دیدن آخوند. این آدم های عهد مشروطه مثل پدر من دیدن آخوند رو تحمل نمی کرد، صورتش بر میگرد چون میشناختن آخوند رو میشناختن. اما روشنفکران عصر جدید علی شریعتی ما رو کشته. یک همچین احمقی مثل علی شریعتی من سراغ ندارم. و امثال شریعت پناه بردن به آخوند. خب چه لذتی میبرند که مردم در کوچه و خیابان ایشان را تعظیم کنند و به آنان آقا و استاد گویم. پندری که امروز نوشته شده حاج آقا، ملت ایران شده حاج آقا، حاج خانم، حضرت آیت الله، آقای دکتر، جناب مهندس. اسم نداره دیگه. اما شما چنین القابی را از مردم نپذیرید، چون شما یک استاد دارید و همه شما با هم برابر و برادری. هر عبارت مسیح که روح انسانی درش هست بیهودی نبوده. مسیح که شمشیر نکشید، این اسلام بود شمشیر میکشید و سرقت میکرد، زور شکم پاره میکرد که مسلمان کنه. هنوزم دارن پاشکم پاره میکنن که مسلمان کنن جایی. سر میبرن وسط پاریس. یادم بود بابا با 12 تا حواریون تعلیماتش نیمه تمام آمدن گرفتن بردن صلیبش کشیدن به حکم همون علمای یهودی چه شد که اینقدر گسترش پیدا کرد؟ به خاطر ماهیت کلام مسیح و روح مسیح و بزرگواری عیسی مسیح بود. خب میگوید که هرچه بیشتر به دیگران خدمت کنید بزرگتر خواهید بود، زیرا بزرگی در خدمت کردن است. نوع کلام خدمت کردن است. کسی که خود را بزرگ میپندارد پست و کوچک خواهد شد، و کسی که فروتن میباشد بزرگ و سربلند خواهد شد. وای به حال شما ای علمای دینی، چقدر ریاکاری، میگذاری دیگران به ملکوت خداوند وارد شوند، نمیگذاری دیگران به ملکوت خدا وارد شوند و نه خود وارد میشوید. نماز خود را عمدن طولانی میکنید. انگاری برای آخوندهای امروز ایران نوشته است. آقا حضرت آقا یک سال سن نماز، آقا نماز آقا جعفر صادق داریم خود بلید کنم شکمش برن نان دزدی ها طول دزدی ملت ایران. خب نماز خدا، بله نماز خود را عمدن طولانی میکنید تا مردم شما را دیندار بدانند، ولی دور از چشم دیگران اموال بیوه زنان بیچاره را میخورید. ای دروها وای به حال شما، همه جا را زیر پا میگذارید تا کسی را پیدا کنید که مرید شما شود. اسفندیار جان عزیزم گفتن که تایم ما تمام شد، ولی دیدی چقدر زیبا بود مسیح. خیلی 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 درست مثل که برای آخوندهای خودمون گفت. یعنی آخوند تبشی یه چیزه فرق کنه 2000 سال پیش امروز یا فرق. خب بحث ما تمام شده امروز. من بتنم از روز یک شنبه خدمتون خواهم بود در گزار دات نت با دوتا ای اینجا میتونید وارد اتاق شید. تا برنامه دیگه باز سپاس زیاد از اسفندیار جان گرامی. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.